بسم الله الرحمن الرحیم. وقایع تاریخی وقتی که زمان به اون میخوره، مدتی ازش میگذره و نسبت به اون واقعه یک فرهنگ، یک رفتاری باقی میماند، بعد از مدتی کسانی که از اون واقعه بیخبرند نسبت به این فرهنگ در تعجب هم توجیه نمیشه. فعلا واقع خاصی رو نمیخوام مد نظر قرار بدیم، همه جای دنیا مثلا فرض کنید که خواندن شاهنامه، پرده خوانی مثلا، خب این یه فرهنگی بود ولی جوانای ما این کار نمیکنن، شاهنامه بخونن، بیان کسانی که مهارت شاهنامه خونی دارن. یا مثلا خیلی از خانواده ها نسبت به دیوان حافظ یه حس مثلا خوبی دارن، حالا سال نو یا حالا هر موقع دیگه تفعول میزنن به حافظ، بعد توضیح میدن، خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن. سلام علیکم و رحمت. جوانای این دور زمونه وقتی اینا رو نگاه میکنن میگن رو چه حسابی این کار رو میکنن؟ شاید ما هم خیلی توضیحی نتونیم، یعنی بزرگترها خیلی توضیح نتونن بدن، ولی یه فرهنگی بوده، یه رفتاری رو اون فرهنگ ایجاد کرده، اون رفتار الان موجوده. اگر مطالعه نشه و پیشینش دیده نشه، بالاخره این رفتار کم کم افول میکنه، کم کم در واقع رسوب میکنه. اگر هم آدم بخواد اصرار کنه این فرهنگ بمونه، یه چیز سبک پوشالی بی‌محتوا میمونه. یعنی شما الان یه جوانی رو بخواین مهیا کنین، تدارک کنین مثلا برای شاهنامه خوانی، صداش ممکنه خوب باشه، بره حفظ بکنه، همین کار رو بکنه، ولی این حس و حال اون آدمی که قدیم این کار رو میکرد و نداره. واقعی کربلا، واقعی عاشورا، آنچه که بر اهل بیت علیهم السلام گذشته و اون ظلم هایی که در واقع روا شده، اینا از وقایع تاریخیه. یکی از اون موارد، از این ظلم ها که شده، یکی از اون موارد واقعی کربلاست که واقعی کربلا به لحاظ عزاداری و چه در کل سال، چه در روز عاشورا، چه در اون محل در واقع کربلا، هم از این که زیارت برن یا تو موقعیت های دیگه عزاداری کنن، این سنتش مونده فعلا، نسل به نسل داره منتقل میشه. اگر جوان امروز نداند که چه گذشته، این عادات و این رفتارها رو تکرار میکنه ولی نمیدونه چیه. بعضیا توی این مسیر که میفتن به طور طبیعی دنبال ریشه قضیه میرن، یاد میگیرن و بنیه پیدا میکنن. بعضیا نمیرن. وقتی نمیرن بعد یه مدت میگن حالا این تقید به این که مثلا عزاداری بگیریم، محرم، سفر، دهه اول این کارو بکنیم، این خرجو بدیم، سیاهی بزنیم. کم کمی حرفا و مشتری پیدا میکنه که حالا اینقدر شلوغ کردنم نمیخواد، یه اتفاقی افتاده دیگه. اگر فرهنگشو بره مطالعه بکنه، پیشینشو مطالعه بکنه، نه، ممکنه رفتار دیگری انجام بده. من عرضم تو این قسمته. ببینید اگر ما رفتارهایی رو در جوانان امروز میبینیم نسبت به دینداری یا مظاهر دینداری یا مناسک دینی که بیرمقن، حالشو ندارن، حوصلهشو ندارن، مثلا قدیمی ها چقدر مقید به نماز جماعت بودن مسجد، جوونه میگه نماز دیگه، خب خونه میخونیم دیگه، به نماز اول وقت، حالا نماز عیدین، حالا چیزای دیگه، از جمله اونها میشه عزاداری. توی اینجا اگر کسی تاریخ رو نخونه، اون فرهنگ رو جستجو نکنه، بخواد توی این مسیر بمونه، بعد یه مدتی ممکنه سرد شه، یا بعد یه مدتی بره سراغ ظواهرش و اصلا نفهمه چی کار داره میکنه. ببینید الان ما نمیخوام خدا نکرده مداحی رو تقبیح بکنیم، ولی مداحی که دیگه دنبال این نیست که شعر وزین بخونه، شعری بخونه که مستند باشه، روایت مفهوم معنا رو تایید کرده باشه، هر چیزی که مثلا میشه خوند، حالا با هر ترکیبی، با هر آهنگ جدیدی، با هر مدلی، بنده به هیچ کدوم نمیخوام بی احترامی کنم، ولی میره تو این مدل، مدلای مختلف، دو نفر با هم بخونن، سه نفر بخونن، اینجوری صدا رو تنظیم بکنن، همه ذهن من میره سراغ اینا، و بعد هرچی هم جلوتر میره به اینا بیشتر در واقع میپردازه. اینی که اجر داره یا نداره به بنده مربوط نیست، این که او مقربه یا مثلا کسانی که اینجوری میشینن روزه میخونن اصلا به ما ربطی نداره، ولی اینی که آدم میده یه جوانی که آمده با شور داره این کارو میکنه، وقتی که اون دستمایه رو نداشته باشه، اون چیزی که باید و نداند، خب بعد یه مدت بخواد یه کار جدیدی رو حالا مثلا ابداع بکنه، یه چیزی رو تو این فرهنگ داخل بکنه، رو چه اصلی، رو چه ضابطه‌ای، رو چه مبنایی بگه این کارو بکنم یا نکنم. قدیم اگه تو عزاداری میگفتن طبل بزنیم، سنج بزنیم، بین مثلا مراجع اختلاف بود، باشه نباشه، من از قدیم یادمه دیگه، طبل و سنج ظاهرا مثلا تقریبا متفقون علیه بود، ولی نی اختلاف بود، بعضی هم میگفتن میشه زد، بعضی هم میگفتن نمیشه زد، یه اختلاف نظری بود. اما الان جوان ها دنبال اینا نیستن. چی شور ایجاد میکنه؟ چه زیر صدایی، چه مثلا موزیکی زیر این مثلا تیکه کلیپ بذاریم که جذاب بشه. اون اولا قصدش سوء نیست، نمیداند که این اتفاقی تو کربلا افتاده آیا این با این مدل ارائه سازگاره یا نه. خب این نکته اول، منتها توی همین نکته اول اگه بخوام باز کنی یه چیزی که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه اینه، یه عده‌ای سر بیرون آوردند دارن توصیه میکنن به عزاداران و به اون کسانی که لعن میکنن قاتلان در واقع اهل بیت علیهم السلام رو، به اونا توصیه اخلاقی میکنن. آقا این کارا خوب نیست، آدم بی خودی بعد 1400 سال جو ایجاد نمیکنه. حالا یه اتفاقی افتاده تو، بالاخره ارتباطات اجتماعی، تو تعاملات سیاسی، این چیزا همه جا هست، همه کشورها هستن، شما خیلی جدی گرفتین، خیلی سخت گرفتین. این هم شامل همون بحث قبله، این اصلا نمیفهمه کی آمده تو کربلا. ببین ما وسط یه دعوا رفتیم، وسط یک نزاع، وسط یک زد و خورد رفتیم، بعد میگن آقا این استاد دانشگاه است، این مثلا رئیس شرکت فلانه، این میگن خب اینا پس چطور دعوا میکنن اینا؟ آدم تعجب میکنه دیگه، میگن دو طرفی که دعوا میکنن، میگه آقا هیچ کدومو لعن نکن، هر کدوم برای خودش لهو شأنون به لحاظ اجتماعی. من کم کم عقب نشینی میکنم. ببینید امروزه خیلی ها نسبت به این که دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو بشناسن و براءت بجوین بیرمقن. براءت جستن به معنی شلوغ کردن نیست، بر براءت به معنی که من در درونم چه میگذرد. علت ماجرا اینه که اصلا نمیدونه اینا چی هستن و کی هستن و چه کردن. اگر ما بتوانیم اون خصوصیاتی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام دارند رو اگر بتوانیم اونها رو ببینیم مستند، اون وقت بعد دو تا چیز برامون روشن میشه. ببینید یه آدم ساده نرمال با یه هیجان سیاسی نمیاد تو کربلا این کارو بکنه، خدا وکیلی. این کارهایی که تو کربلا اتفاق افتاده اینا حکایت از یک شقاوت عمیق، یه پستی داره. این انسان نیست این کارو کرده. با یه روز و دو روز و تهدید عبیدالله و تطمیع عبیدالله و اینا نمیشه، اصلا معنی نداره این کار. یه جای دیگه، یه آبشخور دیگه ای داره، از جای دیگه قضیه تغذیه میکنه. اینو من باید بفهمم، بعد وقتی دانستم تازه متوجه میشم دشمنان اهل بیت اونی نیستن که رو صحنه ای که تو کربلا اتفاق افتاده، یا مثلا تو جنگ صفین یا جمل یا نهروان، این نیست، فقط این عقبه داره به اینجا کشیده. ببینید سید الشهدا علیه السلام یکی از مواردی که تو کربلا هست فرمودند، روایت هم داریم، قرآن هم میگه، بندم توفیق داشتم اشاره کنم در یه مجلس، حضرت میگن شما شکمهاتون ملعت بطونکم من الحرام، خدا وکیلی شما توی جامعه، توی محیطی که کاسبی میکنید، تو محیطی که کار میکنید، تو محلهی که زندگی میکنید، یه همسایی باشه حروم خور باشه، یه کاسبی باشه حروم خور باشه، ماشینش، خونهش، زندگیش، هر چی داره با کلا گذاشتن سر مردم از جمله شما به دست اومده. شما این آدمو چجوری آنالیز میکنید؟ چجوری اینو تعریف میکنید؟ چی میگیم به این آدم؟ باور کنید توی محله ای کسی، دقت کنید، نه اینکه یه بار حروم خورده باشه ها، شکمشو پر کرده از حروم، یعنی حروم که خورده هیچی، علی دوام حروم خورده، بعدم پر خورده. شما اینو ببینین چی میگه؟ اصلا کاری ندارید بعدن این چی میشه، چه حرکتی انجام میده. فرض کنید آدم سایلنتی هم از توی جامعه، شما میگه آدم پستیه دیگه. حضرت میگن اینایی که اومدن اینجا دارن میجنگن، اینا یه ریشه داره کارشون، یکیش اینه که اینا حروم خوردن اومدن به اینجا رسیدن. آدمی که حلال خورده باشه، دینم نداشته باشه، این کارو نمیکنه. الم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد و کنتم احرارا فی دنیاکم، خودتون باشید. خواهش میکنم این توجه کنید، شما هر چقدر بشینید فکر کنید، اصلا نمیتوانید تصور کنید شما یه روز جای یکی از قتله امام حسین علیه السلام تو کربلا بتونید جای بگیرید. مثلا اگه میشه آدم تو این جایگاه قرار بگیره؟ نه، ما فرستادگان روم، اون کسایی که آمده بودن مجلس یزید برای جشن گرفتن، اونا پس زدن، گفتن یزید این چه دین کثیفیه تو داری، این چه وضعشه؟ یکیش اینه که لا تخافون المعاد، شما اساسا از معاد نمیترسین. یه جنبه دیگه‌اش که توفیق داشته باشم من امشب این بحث رو آغاز بکنم، که برای ما بسیار مفید و لازمه، هم برای خود من لازمه که توجه کنم که آدم به کجا میرسه کارش، هم برای این لازمه. شما بدانید اونایی که اومدن تو کربلا، اگه اینا یه اسکن بگیرن، یه عکس بگیرن، یه امارای بکنن، میبینید بابا 10-20 صفت بسیار کثیف تو اینا هست که اینها جمع میشه اینجا بروز میکنه، اینجا ظهور میکنه. اینجوری نیست یه آبر بوده داشته میرفته، اتفاق افتاده گفتن بیا بزن، اونم گفته اومدم. این نمیشه که بابا، نمیشه آدم باور کنه یه بچه 6 ماهه رو آوردن میگن تشنشه، بعد با یه تیر 3 شعبه بزنن این بچه رو ذبح کنه. اصلا نمیشه باور کرد. آخه کی این کارو میکنه؟ کی این کارو میکنه؟ اینا کیان اومدن جمع شدن؟ اینا چیان؟ ببینید اینا حرام میخورن، اینا از معاد نمیترسن، اینها بندگان طاغوتند. الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اینا عبده طاغوتن. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا کسانی هن که به شیطان رکاب دادن، شیطان سوارشون شد. استحفظ علیهم الشیطان، اینا فرمایشات حضرت تو کربلا، اینا چیزایی که قرآن به ما آموزش داده. یه جوان امروزی اینا رو نمیخونه، فکر میکنه یه مسلمان عادی، حالا یه ریز عصبانی، یه ریز جو گرفته، حالا گفته من امیرالمومنین علیهم قبول ندارم، حالا جنگ شده، زد و خورد شده، اومده این وسط گفته حالا دیگه رئیس ما گفته، این خلیفه مسلمین گفته، من باید این کارو بکنم. این به خاطر اینکه من مطالعه نمیکنم. ببخشید معذرت میخوام، من بی سوادم. حالا اب نداره طرف بی سواد باشه، باشه، ولی بدیش اینه که تو این بی سوادی اظهار فضلم میکنه، میاد میگه چرا؟ چون پیشینه رو نمیدونه. دیدین تو جامعه برای ما گاهی اتفاق میفته، یه نفری که مشکلی میخوره تو زندگیش، شما شخصا یارو میشناسین که این پول از کجا به دست آورده. من مثالش از زدم خدمتتون، ما میخواستیم بریم سربازی، تو صف تقسیم که وایساده بودیم، جلوی من دوتا جوان بودن، یکیشون میخواست بره سربازی، اون یکی اومده بود کارا اینو بکنه، کمکش بکنه، اون سرباز بود خودش، زمان جنگ بود دیگه، خب تقسیم خیلی مهم بود که آدم کجا بیفته. افراد خیلی دست و پا می زدن به این که مثلا یه جایی بیفتن، مثلا امنیتی باشه هرچی. اینا داشتن حرف می زدن، این به رفیقش گفت فلانی من این آشنا دارم، می خوای جور کنم یه جای خوب بیفتی؟ گفت خدا خیرت بده. آره خودت کجا افتادی؟ گفت من مثلا پارتی بازیکم افتادم آبادان. این گفت که آبادان که خب منطقه جنگی، آدم که پارتی بازی نمی کنه برای اینکه بیفته آبادان. گفت نه من افتادم آبادان، اونجایی که گمرک، اونجایی که جنس میخواد بیاد بره، من اونجام. ملت میخوان جنس بیارن، حسی به ما میدن، ما رد میکنیم میره. گفت من 6 ماه اونجا وایسادم، یه خونه خریدم یه ماشین. اونم گفت بابا دمت گرم، اگه میتونی برام جور کن. درسته؟ اگر شما این آدم رو بشناسین که صبح تا شب میره دم مرز کشور که مردم به او اعتماد دارن که این جنس قاچاق نمیذاره رد شه، مواد مخدر، چیزایی که کارخونه ها رو نابود میکنه، تو جنس قاچاق میذاری بیا تو کارخونه ای که در اون تولید میکنه، خب به زمین میفت. این کارا رو میکنه اگه خودش پول داشت. شما میدونید این آدمو. اگه بعد 20-30 سال این آدم به گل نشست، ناله کرد، خب همه دلشون میسوزه. آخه چرا فلان؟ شما میفهمین چیه ولی چیزی نمیگی، آبروش میره. جمع شدن فامیل، همسایه، آقا یه کاری بکنین براش، بدبخت شده. من نمیگم هر کس ورشکست شد اینطوریه، اشتباه نشه ها. خب این آدم ها در نظر بگیرید. ما گاهی موقع نسبت به قتله امام حسین اعظم اینطوریم، نمیدانیم اینا قبلش چه کردن. چرا؟ چون نمیخوانیم، چون نمیخوانیم. ببینید یه کتابی هست، حالا من نمیخوام معرفی بکنم این کتابو، چون برخوادم گاهی موقع سری رو باید مراعات بکنم تو فضای عمومی اینجوری نگه. شما بریم ببینید در زمان خلفا وقتی آمدن ایران، ایرانو غارت کردن، اومدن تو ایران، که بعد به دروغ می نویسن حسنین علیهم السلام هم همراه لشکر خلفا بوده، همراه لشکر عمر بوده، که آقای رسول جعفریان مثلا تو کتابشون اینو نوشتن، دیگران نوشتن و اثبات کردن چنین چیزی نبوده. حالا گاهی نداریم کلیپشو میذارن و اینا. میگه که خلیفه یه چیزیو وضع کرد که اگر ما رفتیم یه جایی غارت کردیم و زنان اونها رو کنیز گرفتیم، زن کنیز حرام است، دقت کنید، حرام است حجاب داشته باشد. ببینید تا شما اینو ندونید نمیفهمید چرا تو کربلا اسرا عاشورا سربازای عمر سد دارن این مجران رو میکشن، چرا اینا رو دارن سر برهنه میکنن، چون حرومه کنیز پوشیده باشه. حالا بیشترم هستا، باید از ساق پاش باید پیدا باشه چه باشه، چون میخوان ببرن بازار بفروشن، مثل کالا دیگه. کالا رو وقتی کسی میخواد بفروشه، خدا ببخش من اینطوری میگم، شما این جنسی میخوان بفروشی، نمونه ای از اون جنس رو باز میکنی ملت ببینن دیگه. کنیز یعنی این. اینو عمر وضع کرد، خلیفه دوم وضع کرد، درسته، و شد یه قانون، شد دین. ببینید شما اینو نخونید و ندانید که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، حضرت راجب اسرا چه گفتن؟ راجب اون کسانی که تازه زمان پیغمبر اونا حمله میکردن، اصلا پیغمبر به جای حمله نکردن، اصلا اجازه ندادن کسی حمله کنه برای دیندار کردن مردم. قرآن اجازه نمیده کسی حمله کنه جایی بگه آقا بریم مردم رو دیندار کنید. دین که با کره و زور و غلبه که نیست، لا اکراه فی الدین، اینجوری که نمیشه که. امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خلافتشون اصلا چنین کاری رو نکردن، در دوران خان نشینی علی دوام مخالف این کار بودن. ائمه علیهم السلام فرهنگی رو ایجاد کردن که اگه این کار رو بکنی کفاره اشنا چی برده آزاد کردن و کنیز آزاد کردنه. برده آزاد کن. ببین وقتی تو نمیخونی اون چیزی که در دین آمده، فردا رفتار خلفا رو، رفتار مسلمانهای تجاوزگر به ایران را میگیری مسلمانی، بعد نشستی بین ایران و اسلام میخوای تقابل و تضاد ایجاد کنی. بابا بین ایران و اسلام تقابل نیست. بین ایران و مسلمانانی که به فرماندهی خلفا آمدن مثل طالبان، بین اینا تقابله که درست هم است. نه بین ایران، بین همه انسانهای آزاده و اونا تقابله. خب معلومه تقابله. من از شما سوال میکنم، مگه امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ جمل، مگه عایشه اسیر نشد؟ حضرت چیکار کرد با عایشه؟ عایشه زن پیغمبر بود، زن پیغمبر که قرآن میگه به او و حفصه میگه اگه یکم دیگه بیشتر خلاصه این رویه رو ادامه بدین خدا طلاقتون میده. یعنی نسبت شما نسبت سببی است، نسبی نیست. ازدواج که این طلاق میگین تمامشو میره، درسته؟ امیرالمؤمنین با یه زنی که نسبت سببی پیدا کرده ببینید چه شرافتمندانه برخورد میکنه. وقت شما اهل بیت پیغمبر رو میگیرین اسیر میکنین، آخه یه جوون اینو نخونه خب نمیفهمه، فکر میکنه دعوا شده، اینا خوردریز دعواست، یه بجامانده دعواست، جمعش کردن از این جنگ ببرن با خودش. اصلا این خبرا نیست. خطری که اهل بیت رو تهدید میکرد وقتی اینا اسیر شدن به دست لشکر یزید، اگر خواستین متوجه بشین برین سال بعد، دو سال بعد که یزید حمله میکنه به مدینه، ببینید اونجا چیکار میکنه با زنان اونجا. ببینید شکمها رو پاره میکنه، جنینها رو چه میکنه، ببینید با زنها چه رفتاری میکنه. برین بخونید، اینا مسلمونن ها. سه روز آزاد میکنه هر کاری رو این خلیفه مسلمینه. خب عزیز دل من، تو اینو نخونی، یه عزاداری میکنن، یه پیر مردی نشسته تو مجلسی بزرگتری نشسته زار میزنه، اون میفهمه چیه، تو نخوندی، تعجب میکنی. خب بخواد اینکه تو نمیدانی چه گذشته. لذا یکی از کارهای بسیار ضروری و لازم اینه که ما ببینیم دشمنان اهل بیت علیهم السلام چه موجوداتین که آخر به دشمنی میفتن. ببینید حضرت این آیه رو تلاوت کردن تو کربلا، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کی یه نفر آیات خدا رو تکذیب میکنه و تمسخر میکنه، استهزا میکنه؟ آیه میدونید یعنی چه؟ نشانه خدا. نشانه خدا یعنی بزرگترین نشانه خدا امیرالمؤمنین علیه السلام، آیت الله العظما. چرا یه انسان به این نقطه میرسه؟ چی کار کرده که به اینجا میرسه؟ خدا وکیلی شما برین هر کشوری میخواین برین، ببینید آدمای عادی اونجا امام حسین مسخره میکنن؟ نه. امیرالمومنین مسخره میکنن؟ نه. اصلا طرف نه دین مسلمه، اصلا دین نداره طرف. یه گروه میخوان عزاداری بکنن، هیچ ممانعت، هیچ به همه هم نمیریزن جایی، از کنار یه جایی دارن میرن، کسی بهشون بی احترامی نمیکنه، به اینا فحش نمیده. یه سری اومدن جوانه زدن روی فضاهای مجازی، تحریک شدن، اصلا کارشون اینه، انگار رسالتشونه که مسخره کنن، به چالش بکشونن، سوال کنن. به تو چی میدن؟ روز قیامت اگه من معصیتی کرده باشم میگم خدای غلط کردم، شهوت بود، غضب بود، حرص بود، طمع بود، کینه بود. خدا میگه اینا چی بود؟ تو که عزادارو مسخره میکنی یا زیر سوال میبری، این کربلا بود نبود، این از به تو چی میدن؟ تو که نه نماز میخونی، نه روزه میگیری، نه عزاداری میکنی، این چه مشکلیه برات پیش اومده که افتادی به جون اینا؟ این به خاطر نادانی ماست، نمیخوانیم. اونجایی که به ایرانی بودنش افتخار میکنه چون نخوانده تاریخ رو. ببین هر کس به ایرانی بودنش افتخار کنه بی تردید به اونا که حمله کردن به ایران نفرین میفرسته، درست میگم یا نه؟ اگه به ایرانی بودن افتخار داری، من نمیدونم چجوری به ایرانی بودن افتخار داره، بعد وقت میگه نه به اونایی که حمله کردن، به اون خرافات شما لعن نکن. من نفهمیم تو چجوری با هم جمع میشه. اگه ایرانی اونایی که آمدن پدران شماان، اگه اون فرهنگ شماست، میراث شماست، تاریخ شماست، تمدن شماست، میبالین. اونا آمدن قیچی کردن فرشو، زنان شما رو اسیر بردن، کدوم آدم باور کنه؟ مشکل امروز اینه، اینو عنایت کنید. به دوستان جوان عرض کنم و بزرگترهای خودمون که به دوستان جوان توصیه کنن. الان هم دیگه وقت اون گذشته. آقا من کجای کتاب پیدا کنم؟ کدوم کتابخونه عضو شم؟ تو این ترافیک کجا برم؟ اصلا اینا رو نمیخواد. شما اینترنت بزنید اگه چیزی میخواین پیدا کنید با مستنداتش، همه رو براتون میاره، همه رو براتون میاره با مستنداتش. وب نداره، این مقاله رو قبول ندارین، اون یکی رو بخونید، این خبر رو قبول ندارین، اون یکی رو بخونید، این کتاب رو قبول ندارین، دوتا کتاب دیگه بخونید، فارسی قبول ندارین، انگلیسی بخونید، هر چی میخوای بخون دیگه، کار کن دیگه. نمیشه که گوشی خونه نشستی موبایل دستت گرفتی یکی واسه تو میفرسته، تو میفرسی برای همه، وقت تو یکی دیگه میفرسی برای اون که بفرسته برای همه. این که زندگی نشود که، اونم قبل محرم، برای اینکه ملت رو بیرمق کنی نسبت به عزاداری. یکی از ویژگی های لشکریان عمر سعد، خوب دقت کنید، یکی از ویژگی های لشکر عمر سعد، از عمر سعد گرفته عبیدالله، از یزید بیان تا پایین، اینه که این گروه دروغگو هستن، کذابن. گاهی موقع صفات یه چوری آدم دوروبر خودش شاید اینقدر دیده یا اینقدر گفته براش عادی شده. دروغ رفتار بسیار کثیفیه. من چند تا روایت خدمتتون بخونم. دروغ روایت نمیخواد کثیفیش، خود آدم میفهمه. ببینید کافیه یه بار به شما دروغ گفته باشن، ببینید چه بلایی سرت میاد. حالا بسته به این که چیکار کرده باشی دیگه، چه راهیو میخواستی بری، چه جنسیو میخواستی بخره، هرچی. میگه که آقا اینا میگن نمیدونم فلان، مثلا ماشین نخرین گرون نمیشه، هفته بعد گرون میشه. بعد شروع میکنه فحش میده. چرا فحش میدی؟ تصورت اینه که دانسته اینو گفته و دروغ گفته، درسته دیگه؟ این تصورت دیگه. ببین تو خیال میکنی یه نفر دروغ گفته، تو میخواستی ماشین بخری نخریدی، گرون شد، عقب موندی، درسته؟ چقدر عصبانی، چقدر فحش میدی. ببین میخوام بگم از همین جنس تو کربلان، اون تو این سری ماشین دروغ گفته، مثلا دروغگویش یه درجه است، اون هزار درجه است. زن و بچه رو کشونده اینجا، بعدم نمیذاره برن، بعدم به جای میزبانی این بلا رو سرش میاره. حالا اینا رو پله پله ببینی، آخه چه دروغی بالاتر از این؟ چه دروغی بالاتر از این؟ یکی از آشناهای ما رفته بود میخواست نماز بخونه، دمه، حالا داستانش مفصله، شاید گفته باشم خدمتتون. ماه مبارک بود، بعد از ظهری میخواست نماز بخونه، نگران قضای نمازش بود. یه کسی که همراهش بود، البته دوستش نبود، همراهش بود، گفت آقا منزل ما بیا نماز بخون، مشکل نداره. حضور گرفته، آستین بالا، جوراب کنارش، وایستاده در نماز میخونه، وسط نماز اومده از پشت خفش کرده، ماشینشو دزدید، کشته با سه تا بچه یتیم. خدا با این باید چی کار کنه که وسط نماز اومدی اینو کشتی، به دروغ اینو کشوندی تو خونت برای اینکه ماشینشو بدزدی؟ خدا با این چی کار کنه؟ خدا وکیلی. ببینید خدا نکنه این اتفاق برای شما بیفته، خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه، فرض کن اتفاق برای عزیز شما رخ بده، چه حالی به دست میده؟ چطور چه که سفید امضا میکنی برای بخشیدن دشمنان امام حسین علیه السلام؟ میشناسی اونا رو؟ چطور دفاع میکنی؟ کسی تو دادگاه بیاد به شما بگه آقا تو خیلی عقده‌ای هستی، کینه‌ای هستی، یا این پرونده مال سه ماه پیشه، مال شیش ماه پیشه، با بس دیگه، ول کن دیگه، کش، تموم شد، رفت. شما عصبی میشی، چی داری میگی؟ مگه ظلم با گذر زمان برای مظلوم کهنه میشه؟ مظلوم که مظلومه دیگه، تو حق تو میخوای، شده 20 سال دادگاه میری میاد تا حق تو بگیری، درسته؟ دروغ چی باشه؟ کی گفته باشه؟ برای چی گفته باشه؟ نتیجه دروغ چی باشه؟ اثرش چی باشه؟ ببین این بنا سر من بیاد خوب میفهمم، بالاترش رو عرض کنم. هر کی دروغ میخواد بگه، موقع که خودش میخواد دروغ بگه، خودش میفهمه چه کار کثیفی رو داره میکنه. این خیلی دیگه وحشتناک. خودش میفهمه چه کار کثیفی رو میکنه. در باب دروغ روایت خیلی زیاده. امیرالمؤمنین فرمودم امیرالمؤمنین السلام که صداقت امانت داری است و دروغ خیانت. آقا من از شما ایسی سوال کردم، بهت اعتماد کردم، چرا خیانت میکنی؟ روت میشه خیانت بکنی؟ حضرت فرمودن کبرت خیانتن ان یحدث اخاک حدیثن هو لک مصدق و انت به کاذب. چه خیانتی بالاتر از این، چه خیانت بزرگی که با کسی هم صحبت میشی، او به تو اعتماد کرده، وقتی بهت اعتماد کرده داری اینجا از اعتماد او سوء استفاده میکنی، بهش دروغ میگی. دیدین مردم میخوان سر آدم کلا بذارن، اول دون میپاشن آدم مطمئن شه. دی خیانت بالاتر از این چی؟ باز یه روایت بخونم، این یه روایت رو بگم که اون آیم روشن بشه. حضرت فرمودن لا سوء اسوء من الكذب، هیچ بدی بدتر از دروغ نیست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. و حضرتشون فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، همه شر بدی زشتی ها رو جمع کنید توی خانه ای، ببندید، قفل کنید در رو. خدای متعال برای همه شرها قفل گذاشته و جعل مفاتیح تلک الاقفال از شراب. شراب به بخورونن دیگه هر کاری از سر میزنه، درسته؟ تمام اون قفلا کلید شرابه. بعد حضرت فهمدن ولکذب شر من الشراب، اگه قرار شد دروغ بگی همه کار میکنی، اگه بنابر دروغ گویی باشه همه کار میکنی. خب یه بار دیگه بیان تاریخو بخونی، ببین یه عده‌ای که در طول زندگیشون دروغ گفتن با امیرالمومنین بیعت کردن. بیعت میدونید یعنی چی؟ بیعت یعنی من از شما یه پولی گرفتم دستی، سند دادم، امضا کردم، اثر انگشت، شاهد، همه اینا، حالا هاشا میکنم، هاشا میکنم که هیچی، بعد میام علیه شما اقدام میکنم. میگه ای بابا تو با من بیعت کردی، حالا اومدی با من داری میجنگی، چرا من با یزید بیعت نمی کنم؟ این چه مدلشه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میگه شما با من بیعت کردین، وقت اومدین با من میجنگین که چرا با معاویه یا چرا با اون یکی بیعت نمی کنم؟ این چی دارین میگین شما؟ من عرضمو جمع بکنم، ببخشید بزرگواران، اگر ما تاریخ نخوانیم، نه ارزش اونایی که تو کربلا بودن و بزرگترای ما این فرهنگ رو هنو حفظ کردن، این علم رو نگه داشتن که بنشینن بر مظلوم گریه کنن، تا نخونی متوجه نمیشید. ببینید میگن علامه امینی رحمت الله علیه برای مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام گریه میکرد بیتاب. چرا؟ چون خونده بود، چون دونه دونه قدم به قدم موضوع به موضوع خونده بود چه بلایی سر حضرت آوردن و چه حضرت چرا مظلومه، چرا ما زلت و مظلومن منذ قبض رسول الله، چرا من همیشه مظلوم بودم. خب یه جوان امروزی چی میدونه؟ دنبال این که تو موبایل این بازیو به مرحله 7 برسونه، 8 برسونه، جایزه بگیره، ذخیره کنیم، چه آخر زندگیش. این حرام نیست، ولی اقلا وقتی نشستی راجع به بازی نظر بده، دیگه راجع به دین نظر نده دیگه. اگر من ندانم آنانی که در کربلا آمدن چه بودن، که بودن، چه پاکانی بودن، اگر نبودم ندانم اونا چه خاندانی بودن، خب این ورشو نمیفهمم. و اگر این ور کثیفی اینها رو ندانم، هیچ وقت این تعامل حس نمی کنم، وقت هیچ وقتی که برای من اشریختن معنی نداره، براعت و لعن و اینا معنی نداره. سید شهدا علیه السلام تو کربلا آمدن، من مضمون فرمایش حضرت رو عرض میکنم، آمدن به اصحابشون گفتن اینا ما رو با ما خدعه کردن، ما رو فریب دادن. اون موقع که شما با من راه افتادین، البته حضرت از روز اول همون جایی که از مکه راه افتادن گفتن شما با من راه افتادید به اعتبار خبری که از کوفه آمد توسط سفیر من مسلم، که همه چی مرتب، همه بیعت کردن. الان انعکس الامر، ورق برگشت، مسلمم کشتن، قیس بن مسهر همه رو کشتن، تموم شد، هانی هم کشتن، تموم شد دیگه. از این به بعد این مسیر دیگری است. خیال این که ما به حکومت میرسیم، خیال این که بدا میرن کنار، ما میام یه کاری میکنیم، خیال این که به عدالت میرسیم، همه رو از سرتون دور کنید، هیچ کدوم این خبرها نیست. بعد حضرت فرمودن چند بار گفتن که مردم، امام به رعیتش دروغ نمیگه. من بهتون دروغ نمیگم، با من همراه شید. نمیگم حالا که اومدن هیچی بهشون، اگه ما رو فعلا بیان دیگه. حتی برای این که به بهشت، به جایگاه بالای بهشت نائل بشید، اینم نمیگم. حتی شب عاشورا میگم بابا نمیخواد بلند شین بریم. حتی روز عاشورا مانع میشم از این که بریم به میدان و بهتون میگم بابا شما بیایید یا نیایید اینا منو میکشن. کشته شدن من قطعیه، بدانید. بعدن نگین یا ابا عبدالله اقلا میگفتیم ما اونجا اومدیم حالا این همه مثلا جنگیدیم هرچی فایده نداره، بهتون گفتم. ببین این ور شما صافی میبینید، زلالی میبینید. یه چیزی معروفه، مرسومه، میگن حضرت گفتن هر کی دین بگردنش از این جمع بره بیرون، اینجا کسی بدهکار نباشه، دین بگردنش نباشه. اینو من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. یه کسی اونجا دین بگردنش بود، به حضرت عرضه داشت. حضرت گفتن باشه، من میفرستم یه کسی رو بره دین تو رو ادا کنه. باش. ببینید اینی که اینجا کسی دین بگردنش بره بیرون، اینجا اصل دینه. کسی که اینجا آمده اصل دین رو کسی رو پاش نمیذاره برای فرع دین. لذا تمام کسانی که اونجا بودن بری و ذمه شدن. حتی سید الشهدا علیه السلام زمین کربلا رو خریداری کردن، تاریخ هست بخونید، خریدن که فردا اگه اونجا شد زیارتگاه یکی بر نگرده بگه بابا این خونه های ما رو گرفتن، خراب کردن، اینجا رو صاف کردن، شد زیارتگاه امام حسین، ما گرفتاری شدیم، اومدن تو زمین ما دعوا کردن، جنگیدن، آخرم شد زیارتگاه. نه، تمام اونجایی که میگن تربت، تمام اونجایی که حائر حسینیه، همش مال امام حسین علیه السلامه، ملک حضرته، تلق حضرته. درست شد؟ ببینید اینجوری اینور جنگیدن، اینجوری حاضر شدن، صاف، شفاف، هیچی پنهان نبود، هیچی حضرت پنهان نکردن، نه از زنان، نه از اصحاب، هیچی. اونور همه چی دروغ، اونور همه چی دروغ. عمر سعد باید انگشتریشو ضمانت بذاره پیش اون بره این کارو بکنه، اون به دروغ بیاد بگه اگه تو نمیخوای بکشی حسین و من بیام جای تو، همه دروغ در دروغ. حالا انشالله بحثو ادامه میدیم تا انشالله ببینیم کسی که افتاد توی پناه بر خدا، توی ریل دروغ، سر از کجا در میاره. دروغ دروغ میاره، دروغ زندگی رو نابود میکنه. آدم یه دروغ نمیگه، یه دروغ آدمو به هزار تا دروغ میندازه. پناه بر خدا. آیاتی از قرآن که وعید عذاب میده، خدا میگه عذاب علیم، من اینا رو عذاب میکنم، انشالله را آیاتشو میخونیم. بسیاری از این آیات مال کسانی که دروغ میگن، مال کسانیه که تکذیب میکنن رسولان. آیه مباهله رو به یاد بیارید، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این وصف اون کسیست که میفته تو زمره دروغگویان. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث و شبهای بعد ادامه بدیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.